از روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در روز چهارشنبه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، برادر یک از جانباختگان به این روزنامه گفته برادرش 30 ساله بوده که در بیمارستان ستاری هنوز زنده بوده و با اطرافیان صحبت می‌کرده، اما ناگهان افتاده و جان داده است، زیرا گلوله به زیر ناف او اصابت کرده بود. صدای یک شهروند معترض در گفتگو با رادیو فردا که به تازگی از ایران به خارج از کشور آمده.
پسر عموی دوستم، دوستش تیر خورده بوده، برگشته دوستش رو نجات بده، رگبار بستن بهش، 5 تا گلوله خورده بوده که همونجا در جا فوت کرده بوده. ولی گشتن تا جنازه‌شو پیدا کردن، یه مبلغ زیادی هم مجبور شدن پول بدن. حالا من مبلغشو دقیقا نمیدونم که بتونن جنازه رو تحویل بگیرن.
روزنامه شرق در گزارشی صحبت‌های یک پرستار را منعکس کرده که داییش با گلوله کشته شد. این پرستار گفته تقریباً همه مجروحانی که به بیمارستان منتقل شدند از ناحیه سر و سینه زخمی بودند. در تهران بیمارستان فارابی مرکز تخصصی 6 این روزها همانند بسیاری از بیمارستان‌های تخصصی جای سوزن انداختن نیست. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته آسیب دیدگان چشمی بخش قابل توجهی از مجروحان اعتراضات اخیر را تشکیل می‌دهند. صدای یک خانم چشم پزشک که به تازگی از ایران به اروپا آمده.
خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. بیمارستانی تو نازی آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی، 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن.
به گزارش روزنامه شرق پرستاران از افزایش جراحی‌های چشم و کمبود نیرو میگویند، موضوعی که به گفتی آنها باعث درخواست کمک از دیگر بیمارستان‌ها شده، هرچند معاون پرستاری دانشگاه تهران این کمبود را رد کرده و شرایط را عادی دانسته است. پروفسور امیر مبارز پرستا، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ، که در سالهای اخیر ده‌ها مجروح چشمی که در جنبش زن زندگی آزادی مورد هدف گلوله مأموران قرار گرفته بود معالجه کرده، به رادیو فردا میگوید فقط در روزهای اخیر یک کلینیک چشم پزشکی 6000 مورد آسیب چشمی را درمان کرده است.
من در تماس با همکاران چشم پزشک در ایران هستم. شمار آسیب دیدگان بسیار بسیار بالاست. فقط در یک بیمارستان خصوصی در تهران تا حالا 6000 مورد آسیب چشم ثبت شده و بیمارستان دانشگاه در کل ایران، شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، شیراز و تبریز حداقل 600 مورد تخلیه چشم تا حالا ثبت شده و ازش خبر داریم.
یک شاهد عینی در ایران در روزهای گذشته هم در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت بحرانی در بیمارستان‌هایی مانند کسرا، قاسم سلیمانی و تخت جمشید خبر داده بود. به گفته این شاهد عینی ورود و خروج عملاً ممکن نیست و ماموران مسلح مانع تجمع خانواده‌ها می‌شوند. صدای یک چشم پزشک که به تازگی از ایران به اروپا آمده.
تو شیراز و استان فارس قوقای قیامت، خون کم اومده. تو بیمارستان خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم، اینم از نزدیک خبر دارم ازش، که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برونکارد میدوزن دیدن میبردن.
رادیو فردا تاکید میکند به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان را ندارد. با این وجود یک عضو کادر درمان در جنوب ایران هم در روزهای گذشته به رادیو فردا گفت خیلی ها را کشتند، خیلی ها را گرفتند و در بیمارستان نیز تیر خلاص میزدند و جسدها را نمیدهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران 22 دی ماه در جمع سفرای کشورهای خارجی در تهران قطع و تیر خلاص به برخی مجروحان را تایید کرد، اما آن را نه کار حکومت بلکه کار به گفته او تروریست ها خواند.
به آمبولانس ها حمله کردند. در همون 3 روز 180 آمبولانس آتش زده شده. حتی مجروحین رو خودشون به قتل میرسوندن. در یک مورد 11 مجروح رو مردم میخواستن به بیمارستان منتقل بکنن. یه عده اومدن گفتن بدید ما خودمون میبریم. و بعد هر 11 تا رو جای دیگری پیدا کردن که تیر خلاص به اونها زده شده بود.
در روزهای گذشته یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در کنج مجروحان را دیده که در کامیون انداخته شدند و شانس زنده ماندنشان بسیار کم بوده. برخی روایت ها حکایت از مشاهده خون زیاد در سطح برخی از خیابان ها و معابر بعد از هر اعتراض داشت. صدای یک شهروند ساکن مشهد که به تازگی از ایران خارج شده.
توی هفته تیر تمام خیابونا رو فردا صبح، یعنی فکر میکنم 3 روز پیش، همسرم اونجا دیده بود که داشتن خیابونا رو میشستن و پر از خون بوده همه جا.
در برخی از گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روایت شده بسیاری از مجروحان در داخل بیمارستان بازداشت شدند و ابعاد فاجعه به حدی بوده که اعضای کادر درمان به نوبت از محل خارج می‌شدند و اشک می‌ریختند و دوباره به کار خود باز می‌گشتند. پروفسور امیر مبارز پرستا، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ:
منطقه به منطقه فرق میکنه. شرایط در بیمارستان‌های بزرگ دانشگاهی نسبتاً کارشون، حالا نمیشه گفت آزاده، ولی خب حالت تا حد ممکن میتونن کار کنن. محدود کننده اینه که چیزی که محدود میکنه کارشون اینه که تعداد افرادی که احتیاج به کمک ضروری امرجنسی دارن به حدیه که کادر درمان 24 ساعت کار میکنه ولی اغلب از پسش برنمیاد. حتی بیمارستان بزرگی مثل مرکز چشم فارابی یا بیمارستان دانشگاه تهران که ما چندین بیمارستان دانشگاه داریم در تهران، اینها همه حالت اورژانس کار میکنن و پزشکان حتی شبا نمیخوابن، شیفت های 24 ساعته انجام میدن تا بتونن کمک کنن. در بعضی از بیمارستان ها هم حتی خب این حراست و بسیج و غیره رخ نمیکنن. کیس هایی داشتیم که حتی مریض ها از روی برانکارد قبل از اینکه اصلا تریاج پزشکیشون انجام بشه که ببینن چه کاری رو باید انجام بکنن براشون، در حالت اورژانس و خون ریزی رو بوده شدن.
پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن، از مشکل دیگری هم میگوید: بیماران عادی که در جریان اعتراضات به خاطر ازدحام مجروحان و شرایط بیمارستان‌ها دچار مشکل شدند.
کسانی که بیماری‌های اصلا غیر مرتبط داشتن، مشکل قلبی، ریوی، حاد پیدا می‌کردن و می‌خواستن برن بیمارستان، متأسفانه بیمارستان‌ها امکان پذیرش بیماران عادی را هم دیگه نداشتن و دچار مشکل فراوان شده بود. و اینها چیزایی بود که به هر حال وجود داشت متاسفانه تا اونجایی که با توجه به محدودیت شدید اطلاعات به دست ما رسیده.
در این بین پزشکان در گفتگو با رادیو فردا هشدار مهمی میدهند. هشدار از مجروحانی که به خاطر نگرانی از بازداشت همچنان با جراحات و حتی عفونت ناشی از گلوله در خانه ماندند و خطر مرگ جان آنها را به شدت تهدید میکند.
سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در این چند روز که از کشتار معترضان می‌گذرد و اینترنت ایران خاموش است، علاوه بر انتشار آمارهای بالا از تعداد معترضان عمدتاً جوان جان باخته، درباره احتمال اعدام سریع معترضان بازداشت شده پس از برگزاری دادگاه‌های نمایشی نیز هشدار می‌دهند. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا، از او پرسیده که این سرکوب از نظر حقوقی در چه سطوحی و به چه شکلی تعریف می شود.
خود بازداشت هایی که الان صورت میگیره به شکل کاملا گسترده در جغرافیای بزرگ ایران، بازداشت به معنای حقوقی یا قانونی نیست، یعنی بیشتر آدم رباییه و اغلب گزارش هایی که ما داریم ناپدیدسازی قهریه، یعنی کسی اصلا اطلاع نداره که عزیزانشون در کجا هستن. نه بازداشتگاه های قانونی، نه بازداشتگاه های غیر قانونی. بسیاری از ماموران یا ضابطان امنیتی ظاهرا مجوز فراگیری پیدا کردن که هر گونه که خواستن رفتار کنن. حداقل از همکارانی که از طریق سالین ما تو این چند روز هماهنگ بودیم و در گفتگو بودیم، بعضی از پیام‌ها به نوعی هست که اصلا ما روال قبلی و گذشته رو نمی‌بینیم. یعنی نه در اعتراضات 401 ما چنین چیزی رو دیدیم یا شنیدیم، نه در کشتار آبان 98 بازداشت‌ها به این نحو بوده، حالا گذشته که کمتر. به هر حال این نشون از این میده که اصلا روال به هیچ وجه حقوقی تعریف نمیشه. واقعی که داره پیش میاد یه فاجعه است در حد کشتار یا قتل عام، که خب جنایت علیه بشریت قطعی تثبیت شد و ما از این مرحله باید عبور کنیم. یعنی الان فرایند حقوقی و قضایی جواب نمیده. همونطور که من و همکارانم در جای مختلف دنیا به این نقطه مشترک رسیدیم در شبکه وکلای یک کلمه که هشدار بدیم خطر فوری رو در رابطه با اعدام‌های فراقضایی و محاکمه‌های صحرایی، یعنی ما چیزی که الان باش مواجه هستیم در این کشتار در سه طریقه، یعنی هم در خانه‌های امن یا بازداشتگاه‌های غیرقانونی و جایی که مثلا نمی‌دونیم کجاست، هم در اعدام‌های فراقضایی که شاید اصلا محاکمه‌ای به اون معنا نبشه که کلاسیک، حتی به شکل که در گذشته بوده، مراحل تحقیقات مقدماتی بوده تا به محاکمه می‌رسیده مواجه باشیم، و از طرفی هم در واقع کشتارهای در خیابان که در هر صورتی وقتی دوشکا میاد تو خیابون همه ما میدونیم سلاح دیگه جنگیه دیگه، بنابراین از این زاویه اقدامات حقوقی دیگه جواب نمیده. اولا مردم حق دفاع مشروع دارن برای رسیدن به آزادی، برای حفظ جان و مال خودشون هر اقدامی بکنن دفاع مشروع، برای اینکه جمهوری اسلامی حتی مطابق با قوانین نیمبند خودش از جمله اصل 9 قانون اساسی به هیچ وجه حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور داخل گیومه عرض میکنم این اصل 9 قانون اساسیه نمیتونه آزادی های مردم رو ازشون بگیره و سلب کنه و حتی نمیتونه قانون وضع کنه که اونو بگیره.
آقای دهخان، جدای از بحث حقوقی اقدام های سیاسی چگونه باید باشه؟
اقدامات سیاسی یعنی فراخوندن هماهنگ و سیستماتیک سفرای کشورهای اروپایی که سفارتخونه دارند. تو آمریکای شمالی ما در اینجا نداریم، کانادا نداره، آمریکا نداره، ولی اروپا داره. سفرا رو همزمان باید فرا بخونن و همزمان اخراج کنن سفرای جمهوری اسلامی رو. غیر از این به هیچ وجه هیچ شیوه دیگه جواب نمیده و ضمناً نشست ویژه سازمان ملل باید الان شکل بگیره. ما اینو در از دولت کانادا اینجا خواست جمعه قرار به وزارت خارجه اعلام کنیم. از طرفی همکاران ما در اسپانیا داره از دولت اسپانیا میخواد تلاش میکنیم کشورهایی که در شورای حقوق بشر حداقل عضوند بیان نشست ویژه رو درخواست بکنن برای یک قطعنامه فوری، حالا چه در مجمع عمومی، چه در شورای امنیت، چه در حال حاضر در قدم اول شورای حقوق بشر.
این موضوع که این پیگیری ها حالا فراتر از سطح قضایی باید انجام بشه، یک موضوع دیگری که مطرح میشه این هستش که اساساً جمهوری اسلامی رو چگونه میشه پاسخگو کرد، یعنی با توجه به این شواهد و قرائنی که وجود داره و خیلی از اونها هم دیگه اثبات شده است. من میخواستم بدونم که جمهوری اسلامی رو حالا اساساً چجوری میشه در بعد حقوقی در جهان مورد پیگرد قرار داد.
پاسخگو کردن هیچ نظام مستبدی به این سادگی نیست. بنابراین اگر قرار بود ما میتونستیم با سازوکارهای نرمال بین المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم، تا حالا کرده بودیم و این همه چهار دهه نزدیک نیم قرن جنایت نمیدیدیم. اما شیوه های پاسخگو کردن مقدماتی داره. مثلا وقتی واقعه میکونوس پیش اومد، چطور کشورهای اروپایی همزمان سفرا رو فراخوندن و از اون ور اخراج کردن؟ شما دیدین که بعدش سیستم عملکردی نظام سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در بعد از این واقعه، یعنی بعد از این تصمیم هماهنگ و متحد کشور اروپایی چگونه شده، چگونه تعدیل کردن، چگونه پایین اومدن از اون موازشون، برای این اقدام هماهنگ پاسخگو کردن رو مقدماتش رو حداقل فراهم میکنه. این یه نکته. نکته دوم، ما در زمانی که آمران و عاملان چنین جنایتی از کشور خارج میشن که الان بعضی از اونها ما گزارشای داریم از سوی بعضی از فعالان و همکاران که فرار رو برقرار ترجیح دادن، باید اینا تحت تعقیب قرار بگیرن در کشورهای دموکراتیک. الان باید این اتفاق بیفته، چون همین اتفاق بازداشت‌های گسترده تحت قالب بحث صلاحیت قضایی جهانی میتونه بازدارنده باشه و بقیه آمران و عاملان رو بازدارندگی ایجاد کنه که یا دست از جنایت بکشن، یا اینقدر خشونت عریان نکنن، یا اونها هم مثل بقیه فرار کنن به جای دیگری، کشورهایی که حداقل نتونن با اساس صلاحیت قضایی جهانی اونها رو دستگیر کنن. خب این دو اقدام در کنار اقداماتی که ما در دهه 90 میلادی هم داشتیم، مگه نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی همینجوری فرو ریخته؟ به حال اقدامات هماهنگی بود که آمریکا و انگلستان داشته، بعد کشورهای دیگه، بعد همین اقدامات دیپلماتیک قاطع هماهنگ کشورهای دموکراتیک آزاد و توسعه یافته اون نظام آپارتاید نژادی رو زمینگیر کرده. و این ما با توجه به این وقایع هم از طرفی حق تعیین سرنوشت ملت رو در زمانی که هم دفاع مشروع میخواد بکنه، هم میخواد عبور کنه جمهوری اسلامی، در داخل با این مبارزات شجاعانه مشروعیتش رو قبول میکنیم، هم از اون وظایف و تکالیف دنیا یا جامعه جهانی دنیای آزاد رو زمانی که خودشون تایید کردن، نمایندگانشون در سازمان ملل در ژنو تایید کردن وقوع جنایت علیه بشریت رو، الانم با قطع سراسری اینترنت، اگه این جنایت نقض سریع مقررات بین‌المللی نیست، اگه مصداق بارز جنایت علیه بشریت نیست، اگر قتل عام و کشتار گسترده نیست، حتی بشه شاید در جای دای نسل‌کشی کرد، اگه اینا نیست پس چیه؟ خب اگه قرار باشه که سازوکارهای بین‌المللی حداقل قسمت‌های سیاسی و دیپلماتیکش از روال نرمال و عادی خودش فراتر نره، پس دقیقاً می‌خواد چیکار کنه؟ خب اینجاست که ما میگیم نظام بین‌الملل و سازمان ملل تضعیف میشه، جایگاه خودشو از دست میده. شما چنین چیزی رو که تجربه نداشتیم، این همه کشتار در سطح کشور در تمام جای دنیا، برای این وقتی سلب عمدی حق حیات میشه، خودسرانه حکومت‌ها میکشن. خب ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی همه دولت‌ها رو موظف میکنه برای ورود. از طرفی وقتی میان مقاومت مردم رو میبینن در برابر کشتار وسیع، اقدامی که باید بکنن، خب ماده 2 منشور ملل متحده، ما در نظام بین‌الملل کم مستند نداریم برای اقدام قضایی.
ورود کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته چگونه تعریف میشه در نظام بین‌الملل، در نظام حقوقی بین‌الملل؟
ورود کشورهای توسعه یافته که متعهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند بر اساس قاعده آرتوپی در حقوق بین‌الملل، الان ورود و حمایتشون و دخالتشون معنی میده، یعنی بازدارندگی فقط نیست، معنی میده. این روال در نظام حقوق بین‌الملل به نام آرتوپی تعریف شده است. من فکر کنم همونجور که ما در شبکه وکلای یک کلمه تعهد خودمون رو اینجوری تعریف کردیم که بیایم مقدمات مستندسازی رو انجام بدیم برای جمع‌آوری مستندات، برای طبقه بندی کردنش، تحلیل شواهد، اسناد روایت‌ها، جنایت‌های ارتکابی، همه رو مستند کنیم که بدیم به دفتر دادستانی ICC در لاهه، دیوان کیفری بین‌المللی. درسته ایران به ICC نپیوسته، ولی ما در شرایطی که الان هستیم باید، وظیفه ما و کلاس همکاران ما در سراسر دنیا داریم کاری میکنیم که تمام مستندات از اینه که تونستن جان سالم به در ببرن، یا از طریق همکارانی که با استارلینک به ما گزارش دادن، یا کسانی که به حال خانواده‌ای که اینا رو مستند کنیم، که اگر بتونیم مستندات رو به دفتر داستانی برسونیم، ثبت و ضبط کنیم که اینو هماهنگ کردیم با لاهه، طبیعتاً در زمانی که جمهوری اسلامی فرو بپاشه که به زودی این اتفاق خواهد افتاد، شورای رهبری که میاد حاکم میشه یا دولت موقت، اولین درخواست ما این خواهد بود که بیاد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رو سریعاً امضا کنه، چون دوره عدالت انتقالی ما نمیدونیم در کشور چه وقایعی پیش میاد و چقدر میتونیم در حالت نرمال آمران و عاملان جنایت رو محاکمه کنیم. ولی اگر اساسنامه امضا بشه، حداقل در اون زمانی که هنوز سیستم قضایی مستقل نداریم، میتونیم در لاهه همه اون جنایتکارا رو تحت محاکمه و مجازات، البته، و فرار از مسئولیت هم به هیچ وجه پایدار نیست، پاسخگو کردن هم به این راحتی نیست، یعنی با روال نرمال دیپلماتیک محکوم میکنیم، اخطار میدهیم، خواهش میکنیم، اگر جواب میداد این جنایت به این شکل گسترده انجام نمیشد که ما الان آمارهایی که داریم وحشتناکه. من نمیدونم واقعا دیگه الان وقتی اینترنت وصل بشه ما چقدر مطلع میشیم از چه سطح از این جنایت. تو یوگسلاوی سابق با 8000 تا تمام اقدامات اروپا انجام شد، با 8000 کشتار که البته خیلی زیاد بود، ولی امروز صحبت از اینه 12000. اگر همینو ملاک قرار بدیم، خب چطور در زمان یوگسلاوی اتفاق افتاد؟ اقدامات هماهنگ در تمام پیشنهادهایی که ما اعلام کردیم و داریم دنبال میکنیم، شبان روزی هم داریم دنبال میکنیم، اقدامات هماهنگ و قاطع اگه نباشه، مطمئن باشین این کشتار ادامه پیدا میکنه، چون تا زور بالا سر جمهوری اسلامی نباشه، عقلانیتی حاکمان ولایی ندارند، اصولا حتی منافع خودشون هم تشخیص نمیدن. برای این باید زور باشه و زور هم باید پرزور باشه، وگرنه اونا نه نرمش خواهند کرد نه جام زهری خواهند نوشید، فقط باید زور باشه. برای این الان دیگه ابعاد حقوقی ما متوقف نیستیم، هرچند روش کار میکنیم به عنوان شرط لازم، وظیفه ذاتی ما و کلاس در حوزه بین‌الملل و حقوق بشر، اما این شرط لازمه، به هیچ وجه من الوجود کافی نیست.
نتبلاکس صبح جمعه 26 دی ماه اعلام کرد که قطع کامل اینترنت در ایران اکنون از مدت زمان قطع سراسری ارتباطات در جریان اعتراضات آبان 98 فراتر رفته است. قطع اینترنت در جریان آن سرکوب حدود 5 روز به طور کامل و نزدیک به 11 روز به صورت محدود و ناپایدار ادامه داشت و یکی از گسترده ترین خاموشی های ارتباطی به شمار می رفت. گروه فیلتربان که در زمینه امنیت دیجیتال و مقابله با فیلترینگ فعالیت می کند می گوید یافته هایش حاکی است که جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه و بی سابقه از محدودسازی ارتباطات دیجیتال شده و به صورت گام به گام در حال اجرای پروژه موسوم به ایزولاسیون مطلق اینترنت است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
در واقع اون بحثی که در گذشته ما میکردیم به عنوان اینترنت طبقاتی، که حالا به یه شکل دیگه شما توی اون بحث سیمکارتای سفید دیدید، خب میدونیم زیر ساختاش وجود داره، سیاست گذاریاش، قوانینش، همش وجود داره، و الان بگه به نظر میادش که تصمیم قاطع رو گرفتن که اون مدل دسترسی به اینترنت رو به شکل کامل در واقع فراهم بکنن، اجبار بکنن آدم ها رو به این شکل داشته باشن. کما که سخنگوی دولت هم گفته تا دو ماه دیگه تا نزدیکای عید خبری از برگشتن اینترنت نخواهد بود. بنابراین ما به سمتی میریم که در واقع اینترنت همونطور که سیم کارت سفید یک امتیاز بود، اینترنت برای کل مردم ایران تبدیل بشه به یه امتیاز و به سختی بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن.
البته این رو هم در نظر داشته باشیم که گزارشی که خانم مهاجرانی الان به شما یه اشاره هم داشته اون به طور کامل منتشر نشده و در دسترس قرار نگرفته. اما اگر از اون عبور کنیم برسیم به این که به هر حال شما از یک راهبرد جدید صحبت میکنید، این که این ابزار چگونه در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته، آیا اینها برای شما احراز شده، و اینکه بعضی از تعابیر در این گزارش هست مثل مثلا شرکت‌های خصوصی که صحبت از این میکنید که اونها تبعید میشن به چیزی تحت عنوان قرنطینه مسنجرهای سازمانی، دقیقاً منظور چیه و چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، تو توزیع شرکت‌ها اول من اینو بگم خدمتتون، شرکت‌های مثل دوران و یافتار عملاً شرکت‌هایی هستن که این زیرساخت رو ساختن و فراهم کردن. یعنی چیزی که قرار است پیاده‌سازی بشه، پیاده‌سازی فنیش توسط شرکت‌های به نام دوران و یافتار انجام شده، تو این گزارش هم هستش. اون بخشی که شما گفتین در واقع برمیگرده به پیام‌رسان‌های داخلی، یعنی پیام‌رسان‌های داخلی ابزار ارتباطی این شرکت ها میشن. شرکت های خصوصی اگه میخوان با همدیگه کار بکنن، حرف بزنن، با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن، منظور خارج از شرکت خودشون، راه ارتباطی پیام رسان های داخلی، ایتا، بله، نمیدونم، گپ، همه اینایی هست که میشناسیم. و در واقع فردی باید در اون سازمان یا مجموعه‌ای در اون سازمان اون شرکت مسئول کنترل تمام گفتگوها روی این پیام رسان‌ها بشه. در واقع یه ایزولیشن عجیب غریبی به وجود میادش که ارتباط فقط و فقط از طریق این پیام رسان‌ها خواهد.
بذارید برگردیم به یکی از امیدهای ایرانی‌ها که اصولاً دربارش خیلی صحبت می‌شده از زمانی که حالا اعتراض‌های گذشته رو هم شاهد بودیم، مسئله استارلینک بوده. الان جوری شده که ما شاهد این هستیم که استارلینک هم اختلال داره و در پاره موارد کار نمیکنه یا دسترسی ها محدودتر شده، و چقدر الان تمرکز ویژه‌ای روی استارلینک هست؟ چه راههایی وجود داره که حکومت بهش رسیده که بتونه استارلینک رو حداقل در ایران زمینگیر کنه، و آیا شهروندان راه دیگری دارن که بتونن این مسئله رو دور بزنن؟ به هر حال ایران کشوریه که اصولاً از زمانی که چشممون رو باز کردیم همواره در حال دور زدن همه راههایی بودیم که شاید نرمال بوده برای بسیاری از کشورها.
این استارلینک الان مشکلی تو ایران نداره، یعنی تلاشایی کردن برای متوقف کردن سیگنالا، پارازیت انداختن یا حالا اختلال ایجاد کردن تو جی پی اس های استارلینک، یا تلاشای از این دست شده، ولی واقعیتش اینه که اثر بخش نبوده. اون هدر دادن پولشون و انرژیشون و وقتشون رو هدر دادن، و الان هم یه بازارهایی تو ایران راه افتاده، بازار سیاهایی که راه افتاده که وی پی ان هایی رو میفروشن مثلا هر کانکشن 1,000,000 تومان که به همین دستگاه‌های استارلینک متصل هستش. به نظر میادش که در واقع آینده باید اینجور تکنولوژی ها وارد ایران بیشتر بشه. ما میدونیم در واقع به جز استارلینک آمازون هم داره روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنه، هنوز تو بازار نیست. در اتحادیه اروپا دارن روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنن، هنوز تو بازار نیست. اینها باید وارد بشه، و خیلی صادقانه به شما بگم باید مردم ایران از زیر ساخت ارتباطی ایران جدا بشن. در غیر این صورت این حکومت نشون داده که اراده کافی و لازم رو داره که هر نوع ارتباطی رو محدود و مسدود بکنه.
ولی به هر حال مسئله هزینه هاش هم هست. الان شما مثلا یه نمونه رو اشاره کردید، بازار سیاهایی که درست میشه. خب این هزینه ها قاعدتا خودتون میدونید در شرایط اقتصادی ایران شاید چندان امکانش برای همه نباشه. این دسترسی عمومی رو چگونه میشه فراهم کرد؟ یه راهی واقعا وجود داره برای اینکه بشه دسترسی عمومی تری رو فراهم کرد، پوشش فراگیرتری رو به استارلینک داد در داخل ایران، یا نه هنوز ما بر سر همون اتفاقاتی هستیم که در گذشته بوده که امکان این وجود نداره؟
درست میگین شما، در واقع همین الان هم استارلینک در واقع آدما باید درآمد خوبی داشته باشن که بتونن بخرنش از بازار سیاه، و خب این در واقع برمیگرده حقیقتا به مایی که بیرون از ایران هستیم، به دولت‌های غیر ایرانی که بتونیم این هزینه ها رو تأمین بکنیم و بتونیم تعداد بیشتری از اینها رو در اختیار مردم قرار بدیم، جوری بشه که افراد با درآمدهای پایین هم بتونن بهش دسترسی داشته باشن. الان در حال حاضر بزرگترین مشکل یک تعداد کم این دستگاه در داخل ایران، دو قیمت بالای این دستگاه هست. اگه اینها رو بشه برطرف کرد که طبیعتا زمان میبره و این فقط و فقط نیاز به یک اراده جمعی در بین ایرانیان خارج از کشور داره، اون وقت شاید بشه گفتش که بشه این رو تبدیل کرد به یک چیزی که افراد بیشتری در ایران بتونن بهش دسترسی داشته باشن.
و در پایان اگر بخوایم نگاه بکنیم، واقعا جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بره به اون سمت با مشکلات اقتصادی که داره، حالا به لحاظ اقتصادی ایزوله بودن، این میدونیم کسب و کارهای بسیاری هم روی همین عرصه دیجیتال بودن، چگونه میخواد این فشار اقتصادی رو ازش عبور کنه و آیا اصلا امکانش هست واقعا براش در این شرایط بخواد به اون سمت هم حرکت کنه؟
ببینید کسب و کارها، من بذاریم بگم تو سه دسته هستن. یک دسته کسب و کارهایی هستن که سرویس محورن تو ایران، مثل اسنپ، دیجی کالا، دیوار، اینا مشتریاشون تو ایرانن. یعنی شما اینترنت هم اگه رو اینا ببندی مشتریش تو ایرانه، بنابراین احتمالاً آسیب خیلی زیادی نمیبینه تا زمانی که اون شبکه داخلی داره کار میکنه. یک دسته ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هستن، مثل ISP ها، شاتل، ایرانسل، همراه اول، چیزایی از این دست. اینها بزرگترین ضربه رو خواهند خورد به خاطر اینکه اینا اکثر درآمدشون از فروش ترافیک اینترنته. بنابراین میشه پیش بینی کردش که احتمالاً در آینده نزدیک قیمت ترافیک داخلی بر روی این کسب و کارها، هر کدوم موفق بشن زنده بیان بیرون این ارائه دهنده اینترنت، قیمت ترافیک اینترنتی داخلی به شدت افزایش پیدا میکنه، چون اون چیزی که وجود نداره باید با یه چیز جایگزین بشه. یه بخشش هم اگه وقت باشه سریع بگم،
خیلی کوتاه،
مثلا رو اینستاگرام هستش، اینها هم در صورت ادامه مجبور میشن برن رو سرویس های مشابه داخلی.
ریچارد گولدبرگ محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی هاست. او در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین سالهای 2019 تا 2020، همان زمانی که کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران در اوج بود، مدیر بخش مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید بود. آقای گولدبرگ در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا به بررسی اظهارات دونالد ترامپ درباره کمک به معترضان ایرانی می‌گوید. کمکی که ماهیت، ابعاد و پیامدهای آن با پرسش‌های فراوانی همراه است.
من فکر می‌کنم رئیس جمهور در اعمال خطوط قرمزش بسیار جدیه. اون کاملا واضح گفت که این نوع قتل عام که در خیابون‌ها می‌بینیم تحمل نخواهد شد و در پاسخ اقدام شدیدی علیه رژیم انجام خواهد داد. به وضوح اون چرا که همه ما می‌بینیم می‌بینه و اون اینه که رژیم واقعا در آستانه سقوطه. این یک لحظه تاریخی بالقوه است. سال 2009، 2019 یا 2022 نیست. این چیزی که رژیم به وضوح از اون وحشت داره. اونا میبینن که این وضعیت متوقف نمیشه. مردم هنوز با وجود کشتارهای گسترده توسط رژیم به خیابونا میان. به صورت ارگانیک. مردم دیگه تحمل ندارن. این وضعیت در سراسر کشور گسترده است و شما وضعیت اقتصادی و فقدان فرصت تهدید خارجی مداوم هسته‌ای برای جهان رو با هم ترکیب میکنید و مشخص میشه که یک وضعیت بسیار نامطلوب برای آیت الله در راهه. فکر میکنم رئیس جمهور باید در نحوه استفاده از گزینه‌هاش بسیار محتاط باشه. او میخواد مردم رو توانمند و فعال کنه. میخواد حداکثر ناتوانی رو در دستگاه رژیم ایجاد کنه تا مردم رو توانمند کنه و میخواد مطمئن بشه که در این فرایند از آسیب رسوندن به غیرنظامی‌ها جلوگیری میکنه.
ممکنه کمی دقیق تر درباره این گزینه‌ها صحبت کنیم؟
اون این اقدامات رو آغاز کرده. فکر میکنم شما نظارگر تصمیمی هستین که از قبل گرفته شده. این تصمیم دیروز با اعلام تعرفه‌ها در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک آغاز شد و با بیانیه عمومی او مبنی بر ترغیب مردم به ریختن به خیابان‌ها و تصرف نهادها، به زودی در مسیرهای جدیدی حرکت خواهد کرد و کمک هم در راهه. من با شناختی که از رئیس جمهور دارم باور ندارم که این اظهارات رو مطرح کنه و مردم رو بدون یک برنامه جسورانه که در راهه در معرض خطر قرار بده. و من تصور میکنم که این ترکیبی از اقدامات سایبری و نظامی خواهد بود. ممکنه فعالیت‌های پنهانی وجود داشته باشه که ما اونها رو درک نکنیم یا ازشون بی اطلاع باشیم و باز هم ایده مختل کردن و تضعیف رژیم خواهد بود.
آیا این اقدامات مخفیانه یا کلاً این اقدامات شامل هدف قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی هم میشه، یا اینکه در مورد چه نوع اقدام مخفیانه ای صحبت میکنیم؟
هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نشده.
آنچه درباره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میدونیم اینه که او طرفدار جنگ‌های طولانی نیست. می‌خوام بدونم به نظر شما گزینه پیش روی رئیس جمهور چیه؟
ما گزینه‌های زیادی داریم. قدرت هوایی ما برتره. هنوز هیچ پدافند هوایی در ایران وجود نداره که بتونه کاری با نیروی هوایی یا نیروی دریایی ایالات متحده انجام بده. ما قابلیت‌های زمین به زمین و قابلیت‌های تهاجمی داریم. همونطور که فکر می‌کنم آیت الله در جوان گذشته شاهد بود، ما بمب‌افکن‌های دوربردی داریم که رادارگریز هستن و اون تا زمانی که همه چیز منفجر نشه نمی‌فهمه که چیزی از بین رفته. تا زمانی که بمبی منفجر نشه نمی‌فهمه که کسی در راه بوده.
و در این باره برخی از تحلیلگران در مورد چنین اقدامی هشدار میدن، چون میگن که اگه قرار نباشه به طور کامل توانایی ایران برای تلافی را از بین ببره، دارایی های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، اسرائیل و غیره هدف تلافی جمهوری اسلامی خواهند بود.
در این صورت اگر رهبر جمهوری اسلامی از دور اول جون سالم به در برده باشه، پس از اون از تلافی جون سالم به در نخواهد برد. شاید تصمیم گرفته باشه که با کشتی غرق بشه و به همین دلیلی که خط قرمز رئیس جمهور ترامپ رو رد کرده. اما فکر میکنم رئیس جمهور این رو تشخیص میده و لحظه و فرصت رو میبینه و به جلو حرکت میکنه. و بنابراین مطمئنم که اون تا جایی که میتونه مراقب و محتاط خواهد بود تا از آسیب رسوندن به غیرنظامیان پرهیز کنه و ضمن وارد کردن حداکثر خسارت به رژیم از مردم در تلاش برای تصرف مناطق کلیدی رژیم، مناطق فرماندهی و کنترل حیاتی، کنترل اطلاعات، ساختمان‌های دولتی و وارد مشابه حمایت کامل بکنه و طیف وسیعی از گزینه‌ها رو هم در اختیار داره که چطور این کار رو به طور مؤثر انجام بده. در نهایت این چیزیه که مردم همیشه میدونستن که باید خودشون با حمایت ما و دیگران انجام بدن، اما در نهایت ایرانی‌ها هستن که باید برای بازپسگیری کشورشون به خیابونا بیان و رئیس جمهور ایالات متحده رهبر جهان آزاد اعلام کرده که کمک هم در راهه.
و به نظر شما سناریوی روز بعد از چنین اقدامی برای کاخ سفید چیه؟ رئیس جمهور ایالات متحده پس از اقدام چه تصوری از ایران داره؟
من فکر میکنم اون همیشه گفته که این چیزیه که مردم ایران باید تصمیم بگیرن و خودشون اون رو انجام بدن و بدیهیه که مردم ایران در آینده دولتی میخوان که منافع اونها رو نمایندگی کنه، مطمئن بشه که اقتصادشون رونق داره، تحریم‌های جهانی وجود نداره، از تروریسم حمایت نمی‌کنه، پول خودش رو خرج جنگ‌های خارجی نمی‌کنه که روزانه مردم رو مورد آزار و اذیت قرار بده، مردم رو در سراسر کشور نمی‌کشه و اعدام نمی‌کنه و در واقع مردم میتونن به زندگی واقعی خودشون برگردن، جایی که زنان میتونن انتخاب کنن که چطور لباس بپوشن و آزاد باشن. و این ایرانیه که فکر می‌کنم رئیس جمهور می‌خواد ببینه. اون نمی‌خواد بگه که این فردیه که حالا مسئولیت داره یا این چیزیه که باید اتفاق بیفته. اون در تلاشه که مردم ایران رو که در حال انجام کاری هستند که از سال 1979 هرگز اتفاق نیفتاده توانمند کنه. اونا در خیابونا هستن، دارن میمیرن و در خیابونا هم میمونن.
Exactly. و از اونجا که ما تجربه ونزوئلا چند هفته پیش رو داریم، برخی میپرسند که اگر اون سناریو اتفاق بیفته چی میشه؟ افرادی که به مادورو نزدیک بودند، که اساساً آدمهای مادورو بودند، هنوز در کاراکاس در قدرتند.
تصور این که تندروترین و واقعیترین معتقدان به جمهوری اسلامی هر نوع معامله‌ای رو با ایالات متحده انجام بدن خیلی دشواره. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با رژیم ونزوئلا یکسان نیست. از نظر ایدئولوژی، از دیدگاه مذهبی اونا یکسان نیستن. وجه مشترک اونا اینه که از آمریکا متنفرن و با هم کار میکنند و مواد مخدر و تروریسم رو تأمین مالی میکنند. اما این رژیم ها بسیار متفاوت هستند و تاریخ، فرهنگ و مذهب متفاوتی دارند و غیره. بنابراین تصور این که اعضای اصلی حلقه داخلی خامنه‌ای تصمیم بگیرن جمهوری اسلامی رو به ایالات متحده و تجارت آمریکایی‌ها واگذار کنن و به یک انتخابات آزاد و عادلانه گذار کنن خیلی دشواره. باور کردنش سخت به نظر میرسه. اما این رو هم نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. اگر شما به سادگی سر رهبر رو از بدن جدا کنید و مردم بتونن کنترل نهادهای دولتی رو به دست بگیرن و افراد داخل آماده باشن که از رژیم جدا بشن و علیه رژیم موجود قیام کنن، شما میتونید یک گزار واقعی داشته باشید.
و آقای گولدبرگ، شما به جایگاه نهادها و افرادی که نهادها رو به دست میگیرند اشاره کردید و این موضوع توسط رئیس جمهور ایالات متحده در اون پست تروث سوشالش مطرح شده. میخوام بدونم که مردم عادی بدون هیچ امکاناتی یا سلاحی چگونه این کار رو انجام خواهند داد؟
خب برداشت من اینه که تا حدودی در بعضی از شهرهای کوچکتر این اتفاق افتاده. در شهرهای بزرگ که حد اکثر خشونت رژیم در خیابون‌ها رخ داده، از ترس اینکه اون چه که در شهرهای کوچکتر می‌بینن تکرار بشه. در شهرهای بزرگتر از جمله تهران که از کشته شدن هزاران نفر با شلیک مستقیم مسلسل در خیابون‌ها و انباشته شدن هزاران جسد روی هم صحبت میشه. اما اگر ایالات متحده به گونه‌ای وارد عمل بشه که مردم رو توانمند و قادر به تصرف تأسیسات و نهادها کنه، این اقدام میتونه کمک بزرگی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده برای مردمی باشه که در صحنه هستن.
پرستو فروهر، چهره سرشناس دادخواهی که در آلمان زندگی می‌کند، در نوشتاری تازه با عنوان از کاش تا کشتار به اعتراض‌های جاری در ایران واکنش نشان داده است. خانم فروهر در گفتگو با محمد زرقامی از مسئولیت پذیری و مبارزه خشونت پرهیز در شرایطی می‌گوید که سرکوب اعتراض‌ها و فضای پلیسی نفس جامعه مدنی در ایران را تنگ کرده است. او ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا از پاییز 77 که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد و تجربه دولت اصلاحات در ایران وجود داشت، ما جمعی ایرانیان نتوانسته چرخه خشونت سیاسی و حکومتی را در ایران متوقف کند.
به نظرم این پرسش بسیار سنگینیه و ما بایستی بهش فکر بکنیم که چرا نتونستیم و چرا اهمیت این رو متوجه نشدیم که در لحظه های بحرانی اون طرفی که اینقدر تا دندان مسلحه و همه ما میشناسیم که چه میزانی از بی‌محابایی داره در کشتار، چرا اینها رو متوجه نشدیم؟ ولی راستش الان ما در یک موقعیتی همونطور که شما گفتید آنچنان بحرانی قرار داریم. این کشتار وسیعی که شده، این جبهه آرایش جنگی که حکومت در مقابل مردم به پا خواسته نشون داده، آنچنان مهیبه که ما در این لحظه در این موقعیتی که هستیم، مایی که در بیرون ایرانیم و امکاناتی داریم برای اینکه بتونیم افکار عمومی رو، جامعه جهانی رو، نهادهای مدنی رو بسیج کنیم برای پس زدن و مهار این خشونت، وظیفه اصلی ما دقیقا اینه. برای اینکه ببینید همین الان کلیه راه‌های ارتباطی رو حکومت بسته، در واقع ایران یک زندان بزرگه که مردم صداشون به بیرون نمیرسه. قطع این راه‌های ارتباطی نه تنها ما رو محروم میکنه از این که بتونیم همدلی و همراهی داشته باشیم، بلکه در درجه اول اون مردمی رو که زیر چنین فشاری هستند در یک انزوای زندانوار میاندازه و این بسیار نکته تلخ و سنگینیه. من دیروز داشتم با منیره برادران، زندانی دهه 60، صحبت میکردم و او دقیقاً به این نکته اشاره کرد که انگار تداعی اون دوره در زندان بودن، اون زیر فشار سرکوب له شدن رو داره نسبت به مردمی که الان در داخل ایران هستند.
یعنی یه جوری فکر کنم خانم فروهر، اجازه بدید اینجا رو اینو بپرسم، چون الان اشاره کردید، آیا فکر میکنید فضای خشونت آمیزی که الان شاهدش هستیم، اون دوز از خشونت سیاسی و حکومتی که داره تزریق میشه به جامعه، مطابقت میکنه با دهه 60، یا به نظر شما از دهه 60 هم پا رو فراتر گذاشته؟ یعنی ما با یک فاز جدیدی از این مسئله روبرو هستیم. ضمن اینکه خب الان شما اشاره کردید به مسئولیتی که متوجه شهروندانی میشه که خارج از مرزهای ایران هستن، این مسئولیت کجا و در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری بشه؟ چون به هر حال عده‌ای دیدیم که نامه نوشتن و خواستار چیزی بودن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه. آیا باید به اون سمت رفت؟ آیا اون میتونه نسخه مناسبی باشه برای اینکه این فضا و این حجم از سرکوب، به ویژه حتی سرکوب دیجیتال که الان ما شاهدش هستیم، شکسته بشه؟
ببینید واقعیت سر اینه که توی چنین موقعیتی ما بایستی نگاه بکنیم که کشور ما در کجا قرار داره، تجربیاتی که وجود داره در همسایه های ما افغانستان، عراق، کمی دورتر سوریه، لیبی، غزه نگاه کنید که مداخله ها، بمب ها، موشک ها چه بلایی به سر اون کشورها آورد. ما نمیتونیم اینقدر رویا پردازانه به مسئله سیاست نگاه کنیم، مردمی رو به راهکارهای امیدوار کنیم که پیامدهای بسیار سنگینی ممکنه داشته باشه. این ترس که ایران به صحنه درگیری های داخلی دراز مدت گرفتار بشه، شیرازه همه چیز بپاشه، این ترس رو، این واهمه رو چطوری اونا پاسخگوش میتونن باشند اون وقت؟
ولی ممکنه خانم فروهر شما متهم به این بشید که نکته‌ای که الان دارین بیان میکنید به نوعی بازی کردن در زمین جمهوری اسلامیه که تلاش میکنه وضعیت رو به گونه‌ای نشون بده که اگر جمهوری اسلامی نباشه جنگ داخلی میشه و ایران تجزیه میشه و خطرات اینچنینی رو به وجود میاره.
ببینید، این که من رو در اردوگاهی قرار بدن قبلا هم کردن. وقتی که من صدام رو بلند کردم در همون اون دوره جنگ 12 روزه، من متاسفم که ما به چنین فضایی رسیدیم که امکان گفتگو اینقدر با تهمت زنی ها تخریب شخصیت داره از بین میره. یعنی بخش عمده ای از فرهنگ گفتگو بین نیروهای سیاسی مختلف، بین صداهای مختلفی که دیدگاه‌های مختلف دارن و هیچ کدومشون قصدشون این نیست که جمهوری اسلامی رو سفید شویی بکنن، با این تخریب‌ها، چندگانگی صداها، امکان تعمیق و تفکر سر اینکه برای پیدا کردن راه حل‌های مشترک از بین میره.
با این وجود خب اون چیزی که ما این روزها دیدیم تعبیریه که شاید اون هم به نوعی مسئولیتی رو متوجه کنه. در ابتدا مسئولیت متوجه حکومته، چون حکومت به هر حال ابزار سرکوب رو در دستش داره و از اونم داره استفاده میکنه، اما در طرف دیگه وقتی صحبت از جنگ میشه، هم ما این صحبت رو از مقام‌های حکومتی در ایران میشنویم، بارها و بارها مسئله جنگ رو مطرح میکنن و میگن ما در میونه یک جنگ هستیم، هم در این سو برخی از چهره‌های اپوزیسیون یا گروه ها از جنگ میگن. این وضعیت که جامعه مدنی درش قرار میگیره یک شرایط خاصی رو هم ایجاد میکنه دیگه. این شرایط چقدر میتونه به خشونت دامن بزنه؟ جامعه مدنی چه کار میتونه بکنه واقعا که از این خشونت جلوگیری کنه؟ الان که دیگه حالا گرفتارش هم شده در چنبره این خشونت، میبینیم که داره دست و پا میزنه، ولی چه جوری میشه الان متوقفش کرد؟ آیا راهی برای توقف شما میبینید؟
در اینکه حکومت در مقابل مردم آرایش جنگی گرفته، در اینکه مردم رو به رگبار بسته، سلاح سنگین آورده، جسدها رو اصلا کشیده و برده و به نمایش گذاشته، در اینکه این خشونت عریان رو داره حتی نشون میده تا ترس و رعب رو هرچه بیشتر حاکم بکنه، در این که شکی نیست. اما طرف مقابل جامعه مدنی، اونهایی که میخوان تغییری در این شرایط پدید بیارن، وقتی که چنین به طبل این میزنند که مردم باید برن به میدان و با جمهوری اسلامی جنگ کنند، بایستی مسئولانه به این فکر کنند که مردم چه سلاحی دارن در مقابل اونها. شما به روزهای اول این خیزش مردمی نگاه کنید، تصویرهایی رو به یاد بیارید که از دل خیزش مردمی پدید آمد. اون جوانی که رفت وسط خیابون جلوی اون نیروهای سرکوبگری که با تمام زره و چماق و اسلحه اون طرف صف کشیده بودند نشست. جاهای مختلفی که مردم سعی کردند با نشون دادن آسیب پذیری خودشون خشونت طرف مقابل رو به رخش بکشن و لحظه های از تردید پدید بیارن برای اینکه نزنه. اینها کنش هایی که به صورت بسیار ارگانیک از دل همون لحظه های خیزش مردمی برآمده. بایستی نگاه کرد که مردم چه توانایی هایی دارن برای پس زدن خشونت. مردم خشمگینن از حکومت، مردم آمده بودن به صحنه که نشون بدن نمیخوان تمام این ساختار رو، ولی باید اونها رو به عنوان کسانی که صدایی دارند که تأثیرگذاری داره، اون ابزارهای فکری، راهکارهای عملی، کنشهایی رو اونها رو به اون سو باید هدایت کرد که از اون کنش ها استفاده کنند. من به شخص همواره فکر کردم و بسیاری از کنشگران درون ایران همواره روی مسئله خشونت پرهیزی به همین دلیل تاکید داشتند که مردم راهکارهاشون برای پس زدن خشونت باز تولید خشم اون چرخه نیست، برای اینکه در این چرخه همینطور که میبینیم خورد میشن، له میشن، طرف مقابله که تا دندان مسلحه و هیچ شرم و محابایی نداره برای اینکه مردم رو بکشه. بایستی راهکارها رو بهش فکر کرد. من در این لحظه نه هیچ راه حلی دارم و نه هیچ توانایی فکر کردن به این که چه میشه کرد، ولی برای این بایستی هممون گفتگو کنیم و بیش از هر چیزی در این موقعیت اینه که این سرکوب رو بشه مهار کرد، راه ارتباطی جامعه ایران با بیرون رو بشه دوباره برقرار کرد. ما باید فشار بیاریم برای نه سیاست‌های سمبولیکی که بیان سیاستمداران هرچه تندتر نسبت به این حکومت حرف بزنن، راه‌های عملی و به خصوص در مورد فائق آمدن بر بی صدایی جامعه ایران، الان عدم ارتباطی که وجود داره، این بسیار به نظر من در این لحظه مهمه.
شما الان چهره دادخواهی هستید، الان شمار دادخواهی‌ها بیشتر شده، فکر می‌کنید با این تعداد بیشمار که باید براشون دادخواهی کرد و همه چشم انتظار نوعی عدالت انتقالی هم هستن، چه باید کرد؟ اصلا چگونه میتونیم این روحیه دادخواهی رو همچنان حفظ کنیم در این شرایط و از طرفی هم این روح مجروح اجتماعی رو که به واسطه این اتفاقات زخم برداشته بتونیم برگردونیم روحیه اجتماعیش رو که بتونه همچنان سرپا بیسته؟
اتفاقا دادخواهی از دل همین جراحت هاست که برمیاد، برای جلوگیری از جراحت های بعدیه. الان مسئله سر اینه که این همه کشداری که شده ثبت بشه، روایت بشه، بتونه به رسمیت شناخته بشه، برای خود ما جامعه گم نشه در یک انبوهی از عددهای سنگینی که اصلا توی تصورمون نمی گنجه. از دل همین جراحت هاست، همون اون موقع هم از دل جراحتی که جامعه حس می کرد در قتل های سیاسی بود که مقاومت شکل گرفت. بایستی این رو به جای این که بزنه به طبل خونخواهی و خشونت و انتقام جویی، راهی بشه براش باز کرد به سمت جلوگیری کردن از تکرار چنین خشونت هایی. الان ما بایستی اول این موقعیت رو سعی کنیم بفهمیم که چقدر آدم کشته شده در جامعه ما، حرمت بذاریم این لحظه سوگواری رو، طمأنینه رو، و بعد با یک عزمی برای اینکه ایستادگی کنیم در مقابل چنین سرکوب و خشونت وحشیانه‌ای، راه‌هایی پیدا کنیم. من اون راههایی رو بلدم یا همواره راجبش صحبت کردم که خودم رو کمک کرده از دل چنان فاجعه‌ای سر پا بتونم بایستم. ولی این راههایی که من بلدم. ما برای اینکه بتونیم نیروی اجتماعیمون رو هم افزایی کنیم بایستی بتونیم با هم گفتگو کنیم، نه اینکه دائم هی نیروهایی که پتانسیل این رو دارند که یک صف باشند از سر انحصار طلبی، از سر قبولوندن حرف خودشون به بقیه، همدیگر رو هی حذف کنند.
پرستو فروهر در آلمان.